بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایت ما نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم. با عرض سلام خدمت حضار محترم و با عرض تشکر از خواهران و برادران بنیاد توحید که مقدمات مجلس امشب رو فراهم کردند، با استعانت از حق تعالی سلسله مباحث خداشناسی از منظر عرفان اسلامی رو امشب با هم دنبال می‌کنیم. سخن امشب پیرامون تصویر و تصوری است که عارفان ما از خداوند دارند و همینطور در باب تبیینی است که اونها از هستی دارند. یک عارف خداوند رو چگونه تصور میکنه و یک عارف هستی رو چگونه تبیین و تشریح میکنه. تبیین هستی در قلمروهای معرفتی گونه گون بررسی میشه، فی المثل از منظر علمی، علم علوم طبیعی، با استفاده فی المثل از نظریه تکامل داروینی در باب مفهوم حیات و تکامل اون بحث میشه و ما یاد میگیریم که فی المثل بعد از اون بیگ بنگ اتمسفر اولیه زمین به چه شکل بود، چه عناصری در اتمسفر زیاد بودن، چگونه اون عناصر با هم ترکیب شدن، اون آبگوشت اولیه به وجود اومد و از بطن اون تک سلولی ها و بعد پر سلولی ها و همینطور موجودات دیگه از اونها استنتاج شدن. این شیوه بحث عالمان علوم طبیعی در تبیین هستی و جهان هست. ادیان هم از یک منظر خاصی نگاه می کنن به مسئله تبیین هستی و جهان. بحث امشب ما تا حدودی ربط پیدا می کنه این که در رویکرد عارفانه دینی هستی رو ما چگونه تبیین میکنیم. Where did we all come from؟ این الزاماً در عرض تبیین عالمانه و علمی نیست. اصولاً دین و علم در تبیین هستی و جهان رقیب یکدیگر نیستند، با هم تعارض ندارند و دیندارها نباید دین و علم رو در تقابل و در تعارض با هم قرار بدن. یعنی دین اسلام، شریعت محمدی هم با نظریه تکامل داروینی از هستی به لحاظ علمی سازگار هست، هم با اون نظریه کرییشنیست ها علی‌السویه است. وقتی که ما از تبیین هستی در مقام دین صحبت می کنیم، برای این هست که معنا و مفهومی زندگی روزمره ما پیدا کنه. ما در مقام این نیستیم که تک سلولی ها چگونه به وجود آمدن، در مقام این هستیم حالا که ما اینجا هستیم به عنوان انسان، حیات رو باید چگونه برای خودمون ارزیابی کنیم که زندگی روزمرمون معنا و مفهوم داشته باشه. در حوزه تفکر دینی مسلمانان شاید به صراحت بشه گفت که عارفان منسجم‌ترین تئوری رو در تبیین هستی ارائه کردند و این تبیین هم علل عموم از متون و دستگاه واژگان دینی ما مأخوذ شده. نکته کلیدی و مدخل بحث امشب این صحبت الان بنده است. عارفان هستی رو در پرتو اسماء الهی توضیح میدن و تبیین میکنن. در قرآن کریم به روایتی 99 نام زیبای خداوند وجود داره: الرحمن، الرحیم، الرزاق، الجبار، المستکبر، الهادی. اینها اسماء الهی هستند. جالب اینجاست که عارفان ما در پرتو این اسماء الهی همه هستی رو توضیح میدن و در حقیقت اسماء الهی خمیرمایه عارفان در هستی شناسی است. بنابر تقریر عارفان، هر آنچه در جهان موجود هست و هر همه اموری که در هر لحظه حادث میشن نمودی و تجلی از خداوند هستند. یعنی هیچ امری در جهان در هر لحظه حادث نمیشه الا اینکه به گونه‌ای خداوند در اون دخالت مستقیم داشته باشه. اینطور نیست که بعد از خلق هستی خداوند به به دوره بازنشستگیشو داره سپری میکنه، به مرخصی رفته باشه، بلکه او و هو کل فی شأن در هر لحظه جهان حضور داره. و اصولا باید گفت که خداوند جهان رو پر کرده، یا بهتر است بگوییم جهان و هستی عین خداوند هست، اوست که در جهان با اوصاف خودش تجلی کرده. هر صفت الهی در یکی از نامها و اسماء او نهفته هست. مثلا بخشندگی و سخاوت خداوند در عطای بی استحقاق به موجودات در اسم الکریم او نهفته هست. یعنی وقتی که شما چیزی از پیش خودتون تهیه نکردید اما خداوند پاداشش رو به شما میده بدون اینکه شما تمهید مقدمات کرده باشید، در اون لحظه خداوند به وصف الکریم داره تجلی میکنه. بنابر تقریر عارفان، اسماء الهی کلید رمز فهم هستی هستند، پسوردی هستند که به ما کمک میکنن هستی رو توضیح بدیم. این اسماء به تعبیری ابزار تحلیلی یا انالیتیکال تولز عارفان ما در نظریه پردازی های تئوریکشون در باب هستی شناسی است. و در پرانتز عرض کنم، بدون تردید محی‌الدین ابن عربی که برجسته ترین عارف نظری در جهان اسلام هست، پهلوان بی هماورد میدان هستی شناسی است. یعنی در جهان اسلام هیچ عارفی همچون ابن عربی در زمینه هستی شناسی حرفهای بدیع و نو و محکم نزده. البته فهمیدن و هضم آرای ابن عربی به غایت دشوار هست. صحبت امشب من تا حدود بسیار زیادی تشریح به زبان ساده آرای ابن عربی از طریق مولاناست. یعنی مولانا شدیداً متأثر هست از آرای ابن عربی در هستی شناسی. من خیلی سعی میکنم امشب نامها رو ذکر نکنم، ولی چکیده آرایشون رو خدمت شما عرض کنم. مقدمتاً عرض کنم که حالا مشخص بشه هستی شناسی فلسفی با هستی شناسی عرفانی از کجا نقطه تفاوتشون شروع میشه. ببینید، اصولاً در ادراک فیلسوفان و همینطور غالب دینداران از خداوند تصور یک علت میشه، کاز. یعنی رابطه خداوند با هستی رو رابطه علت با معلول میدانند. یعنی جهان معلول خداوند هست. خالق بودن خداوند یعنی همین که خداوند علت وجودی این جهان هست. هرگاه شما از علت و معلول در جایی سخن گفتید، کاز اند افکت، شما دارید از دو موجود یا دو چیز مستقل سخن میگید، از هم استقلال دارند. موجود دوم یعنی معلول وابسته و متکی به موجود اولی یعنی علت. فی المثل ما نسبت خودمون با والدینمون رو اینگونه درک میکنیم، یعنی ما معلول اونها هستیم، ولی ما و والدینمون کاملا مجزا و مستقل از هم هستیم. والدین علتن و ما معلول اونها هستیم. اونها شرط وجود ما هستند. اگر اونها نبودن ما پدید نمی آمدیم. در همین سیاق می توانیم ما بین شادی و لبخند هم درکی فیلسوفانه داشته باشیم، بگیم که شادی علت لبخند هست. یعنی هرگاه کسی لبخندی بر لبانش آورد، معلول شاد بودن اوست. اینجا ما یک استدلال فلسفی داریم می کنیم که خنده رو معلول شادی می دانیم. یعنی می گوییم ابتدا شادی به منزله یک علت در انسان حادث می شه و بعد به تبع اون خنده سر می زنه. اما بین خنده و شادی یک نسبت دیگه هم می شود برقرار کرد، و اون نسبت این هست که بگوییم خنده معلول شادی نیست، بلکه خنده همون شادی هست. یعنی خنده جدا از شادی نیست، استقلالی از شاد بودن نداره. به عبارت دیگه شادی در شمایل و صورت خنده ظهور میکنه. اینها همونطور که گفتم از هم مستقل نیستن، بلکه یکیشون صورت داره و یکیش بی صورت هست. شادی امر بی صورت و تعین نایافته هست، یعنی از پیش خودش هیچ صورتی نداره، هیچ شکل شمایلی نداره، در صورت و شکل لبخند تجلی پیدا میکنه و خودش را آشکار میکنه. این درک عرفانیست، یعنی یک عارف چنین درکی داره از نسبت شادی و خنده. یعنی عارف میگوید که نسبت خنده با شادی نسبت علت با معلول نیست، بلکه نسبت صورت هست با امر بی صورت. شادی شکلی به خودش گرفته و نمودار شده در شکل خندیدن. بر همین قیاس جهان معلول خداوند نیست، بلکه جهان تنزل خداوند هست. این بازی با الفاظ نیست، یک تئوری هست در باب خداشناسی و هستی شناسی. جهان معلول خداوند نیست، تنزل خداوند هست. یعنی خداوند کمی خودش رو از مرتبه احدیت، قل هو الله احد، از مرحله احدیت آیسولیشن خودش یک کمی خارج کرده و پایین تر از احدیت خودش آمده، پایین تر آمده که تا در دسترس ما قرار بگیره و او در اشکال موجودات صورت میپذیره و خودش رو نمایان میکنه. به عبارت دیگه موجودات هستی در حقیقت صور، صورتها و اشکال خداوند هستند. در قرآن کریم موجودات هستی رو میگوییم آیات خداوند، و چه زیبا. آیه یعنی چی؟ نشانه. هر چیزی که هست نشان از خداوند داره. Everything that exists bears the signature and the seal of God. این شعار نیست دا. حالا قالب دیندارها به عمق این مطلب توجه نمی کنن. این خیلی کانسیکونس ها داره. یعنی اگر حقیقتا شما هرچه که موجود هست نشانی از خدا بدانید، من جمله فرعون، من جمله شیطان، خیلی تبعات داره برای شما. ما کمتر به تبعات این سخنها توجه میکنیم. هرچه در جهان هست نشان از اون بی نشان داره. اون نشان نداره، اما نشاناش در جهان زیاد هستن. هرچه موجود هست صورتی از اون بی صورت هست، گونه ایست که خداوند خودش رو در جهان ظاهر و آشکار میکنه. در آیات 23 تا 28 سوره مبارکه شعرا یک مناظره ای تصویر شده برای ما بین فرعون و موسی علیه السلام. بدون شک این آیات رو فراوان خوندید شما، الا اینکه ممکنه در این سیاق بهش توجه نکردید. آیات به نظر خیلی ساده میرسن، اما بسیار در این حال عمیق هستند و نکات لطیفی در باب خداشناسی عرفانی درش وجود داره. در این مناظره‌ای که در قرآن برای ما تصویر میشه، فرعون از موسی علیه السلام در باب حد ذاتی یا ماهیت خداوند سوال میکنه. What is the essence and nature of God؟ اصولاً در پرانتز عرض کنم، ماهیت یا حد ذاتی هر پدیده‌ای جنبه منحصر به فرد اون پدیده هست، یعنی چیزی که اون پدیده رو از غیر خودش جدا میکنه ماهیت اون هست. فی المثل اگر بگوییم که ماهیت و حد ذاتی انسان نطق کردن هست، یعنی ما گفتیم ویژگی که انسان رو از غیر انسان جدا میکنه نطق کردن هست. خصلت منحصر به فرد انسان این هست که نطق میکنه و سخنهای معنیدار میگوید. لذا نطق رو ماهیت انسان بودن و حد ذاتی انسان بودن ما گرفتیم اینجا. حالا با توجه به این توضیح، فرعون از موسی علیه السلام درباره حد ذاتی یا چیستی و ماهیت خداوند سوال میکنه. قال فرعون و ما رب العالمین. فرعون گفت ای موسی پروردگار جهانیان چیست؟ سوال فلسفیه، از ماهیت خداوند میپرسه و برای خداوند تعریف میخواهد. به عبارتی فرعون داره موسی علیه السلام رو آزمایش میکنه، یک رسول حقیقی خداوند تا چه اندازه از خداوند میداند. حضرت موسی علیه السلام پاسخ میده به فرعون، رب السماوات والارض و ما بینهما. رب العالمین که تو سوال میکنی، پروردگار آسمانها و زمین و آن چه در میان آنهاست. جواب حضرت موسی خیلی شگفت انگیز و غریب هست. میدونین چرا؟ برای اینکه فرعون از ماهیت خداوند داره سوال میکنه، اما پاسخ موسی علیه السلام در باب ماهیت خداوند نیست. به عبارت دیگه موسی علیه السلام با ذکر فعل الهی پاسخ سوال رو میده، میگوید که رب العالمین پروردگار آسمانها و زمین و هر که در بین اون هست. این تعریف خداوند نیست، دارید شما افعال او رو بیان میکنید. به عبارت دیگه حضرت موسی علیه السلام ماهیت خداوند رو با ظرفی که خداوند در اون نمود و ظهور پیدا میکنه یکی میگیره، یعنی داره از ظرف تجلی خداوند اینجا سخن میگه. به عبارت دیگه ظرف ظهور خداوند در جهان چیزی غیر از صورتهای موجود در جهان نیستن، یعنی هر چیزی که وجود داره از سنگ و انسان و آتش و ستاره و گل و کبوتر صورتن دیگه، نه؟ ظرفهایی هستن که خداوند در اونها خودش رو داره آشکار میکنه. رب العالمین چیست؟ فرعون سوال کرد. به تعبیر قرآن کریم رب العالمین کسی است که در صورت‌های عالمیان از بالا یعنی سماوات تا پایین یعنی عرض ظهور میکنه. یعنی در جهان هیچ چیز نیست که صورتی از خداوند نباشه. Nothing is left out. عبارت آخری آیه خیلی کلیدیه، و ما بینهما، خیلی کلیدیه. میگه آسمان ها زمین و هر چه در این بین این دو هست، همه نمود و ظرفی هست از خداوند. همان گونه که یک نقاش در نقاشی خودش حضور داره، در نقاشی خودش جلوه‌گری میکنه، در نقاشیش احساسش، افکارش، گرایشاتش رو نمایان میکنه، خداوند نیز در ذره ذره عالم حضور داره و به صد هزار جلوه از خودش بیرون آمده. احد هست دیگه، نه؟ احد یعنی با خودش تنهاست. وقتی که از خودش بیرون میاد، از آیسولیشنش خارج میشه، به شکل ذره ذره چیزهایی که در عالم وجود داره خودش رو آشکار و نمایان میکنه. با صد هزار جلوه برون آمدی یا من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. حالا حضرت موسی علیه السلام سخن رو میخواد ادامه بده. میفرماید قرآن کریم رب المشرق والمغرب و ما بینهما ان کنتم تعقلون. داره ادامه میده که رب العالمین چیست. رب العالمین پروردگار شرق و غرب و هر چه در بین این دو هست. محی الدین ابن عربی یک تفسیر بسیار زیبا و دلنشین از این آیه قرآن کریم داره، تفسیری است سمبولیک و عرفانی. میفرماید آیه که خداوند رب المشرق، مشرق هست، اما شرق کجاست؟ شرق جایی است که خورشید در اونجا ظهور میکنه، لذا شرق نماد جنبه مرئی و مادی ظهور خداوند هست. جنبه‌ای که خداوند خودش رو به ما می نمایاند، خودش رو در معرض شناخت و ادراک ما قرار میده. اما او در کنار رب المشرق، رب المغرب هم هست. مغرب کجاست؟ جایی است که خورشید در اونجا فرو میره تا خودش رو از چشمان ما مخفی کنه. به عبارت دیگه غرب در این آیه نماد جنبه غیبی ظهور خداوند است، جنبه ای از خداوند که از شناخته شدن گریزان هست، جنبه ای که از ما غایب و محجوب هست، ساحتی از حق که شأن احدیت اوست و در اون مقام حق به دور خودش یک حجابی کشیده تا از دسترسی افهام و ادراک آدمیان و موجودات به دور بماند. شرق نماد جنبه شهودی خداوند هست، همونی که قرآن کریم می‌فرماید عالم الشهاده، و غرب نماد جنبه غیبی خداوند هست، عالم الغیب. این دو صورت تجلی شهودی و غیبی نماینده دو اسم بزرگ خداوند هستند. میتونید حس بزنید اون دو اسم کدام هستند؟ هو ظاهر و الباطن. او ظاهر هست، باطن هم هست. ببینید این حرف بسیار کلیدی و اساسی هست. اگر خداوند ظاهر هست، باطن هم هست، چه چیزی هست که خداوند نیست؟ اگر او ظاهر همه چیز هست، باطن همه چیز هم هست، چه چیزی است که خداوند نیست؟ خداوند ظاهر است در صورت‌های موجود در عالم و مخفی است در بطون موجود در عالم. نتیجه گیری این که موسی علیه السلام به جای توصیف ماهیت خداوند، به جای تشریح حد ذاتی خداوند، خداوند رو در بعد تجلی ذاتیش توضیح میده. یعنی از ذات خداوند، از ماهیت او سخن نمیگوید، در عوض از منیفیستیشن و تجلی ذات او سخن میگه. به عبارت دیگه موسی علیه السلام میخواهد این آموزش رو به ما بده که خداوند در بعد ذاتی خودش و ماهیتی خودش غیب مطلق است. تنها راه نظر کردن به خداوند از طریق بعد تجلی ذات او هست. تجلیات و جلوه های خداوند در صورت های عالم در حقیقت دریچه هایی هستند که ما از طریق اونها می توانیم به دیدن و کشف خداوند بپردازیم. شاید از همین رو باشه که در قرآن کریم عموماً اسماء الهی با لفظ هو معرفی میشن. یعنی یکی از کلیدهای مشخص کردن اسماء الهی در قرآن لغت هو هست. هر جا که هو رو پیدا کردید، اون چه که به دنبالش میاد یکی از نامهای زیبای خداوند هست. هو الاول و الاخر، هو الظاهر و الباطن. هو رو اصطلاحاً در لسان عرب میگویند ضمیر غایب. هو یعنی او، ضمیر غایبه. خیلی جالب هست که قرآن کریم از همه الفاظی که میتونست برای تشریح نامهای خداوند بگه، هو رو استفاده کرده که ضمیر غایب هست. بود فرستاد. انجیل رو با قرآن مقایسه کنید. در انجیل هر جا که مسیح علیه السلام به عنوان خداوند سخن میگه، لغت آی رو استفاده میکنه. I am the gate. I am light. قرآن کریم هر جا از قرآن سخن میگه هو او، یعنی غایب هست. انشاءالله در یه فرصتی مقایسه انجیل و قرآن هم عمیق‌تر خواهم کرد اینجا. به هر حال هو ضمیر غایب هست. یعنی از یه طرفی میخواد خداوند رو به ما قرآن معرفی کنه، بگه او ظاهر هست. اما در معرفی خداوند ضمیر غایب رو میاره. هو ظاهر یعنی چی؟ یعنی گرچه یک تجلی و ظهوری رخ داده، اما موضوع اون تجلی برای غیر خودش نادیدنی باقی میمونه، موضوعش غایب هست. وقتی ما میگوییم خداوند در بعد ذاتیش غیب مطلق هست، یعنی در اون وجه تجلیش به طور مطلق شناخت ناشدنیست، ادراک ناشدنیست. حالا تنزل خاطرتون هست؟ گفتیم موجودات عالم در حقیقت تنزل خداوند هستند. ببینید خداوند نامحدود و بیکران وقتی که میخواد خودش رو بشناساند، خودش رو آشکار کنه، در شکل نامحدود نمیتونه آشکار کنه، باید حساری به دور خودش بزنه، باید محدود بشه تا ما بتوانیم اون رو بشناسیم و درک کنیم. انسان قادر نیست به چیزی بیندیشد یا در مورد چیزی سخن بگه مگر به گونه‌ای که اون چیز رو محدودش کنه. نامحدود برای ما نامفهوم هم هست، نامحدود برای ما نانسنسیکال هست. نانسنسیکال در انگلیسی به معنای موهوم نیست، به معنای اراجیف و اباطیل نیست. نانسنسیکال یعنی چیزی که make sense نمی کنه. به عبارت دیگه نامحدود باید در یک قالبی عرضه بشه تا مفهوم بشه، یا به عبارت فلسفی تر اون مطلق لایتناهی تا از مطلق بودن خودش نزول نکنه، اون لایتناهی و بیکران تا از بیکرانی خودش پایین نیاد، تا از مرتبه تک بودن، واحد بودن، احد بودن پایین تر نیاد شناخته نخواهد شد. از همین روز که بنابر تقریر عارفان جهان معلول خداوند نیست، تنزل خداوند است. جهان همان موجود متعالی است که تنزل پیدا کرده. پایین آمدن خداوند عین پیدایش اجسام و موجودات است، نه اینکه خداوند پایین میاد تا به موجودات برسه، بلکه پایین آمدن خداوند همان و ظهور اشیاء و موجودات هم همان، یعنی هر دوش با هم قرین و همزمان هست. در تعبیر عارفان به جای علت و معلول ما از حقیقه و رقیقه باید سخن بگیم. این عبارتی است که عرفا استفاده می کنند، حقیقه و رقیقه، یعنی این جهان رقیقه اون حقیقه هست، یک مرتبه غلیظ‌تر داریم و یک مرتبه رقیق‌تر. چایی رو شما ببینید یه موقعی خیلی غلیظ هست، قابل خوردن نیست، برای آشامیدنی شدن باید رقیق تر بشه. خداوند در شکل غلیظش مطلقا قابل فهم و ادراک و قابل نمود و جلوه‌گری نیست، باید رقیق بشه. همان غلیظ و متعالی وقتی رقیق و متنزل میشه به این اشکال و صوری در میاد که اکنون هست. مولانا شاید از همه زیباتر اینو میگوید: حق ز ایجاد جهان افزون نشد، آنچه اول آن نبود اکنون نشد. چقدر این معنا رفیع و رساست. میگوید در ایجاد جهان هیچ چیز بر خداوند افزوده نشد، یک وقت خدا بود و هیچ چیز نبود. قصه‌ای که ما برای بچه ها میگیم همین شروع میشه، نه؟ یکی بود یکی نبود، غیر خدا هیچ که نبود. یک وقت خدا بود و هیچ چیز نبود، الان هم همینطور هست، الان هم فقط اوست و هیچ چیز غیر اون نیست. این جهان رو فقط یک موجود پر کرده و آن هم خداوند هست، نه میلیاردها موجود، یه موجود هست. چشم کثرت بین ما انسان هاست که این تلقی میلیارد ها موجود رو برای ما ایجاد کرده. یعنی ما اگر بتوانیم این چشمان کثرت بینمون رو با چشمان وحدت بین عوض کنیم، به ناگهان در جهان چیزی غیر از خداوند نمیبینید. بحث نوبت پیش من بود، توحید. همه داستان سر همینه دیگه، نه؟ انسان عارف در سلوک معنوی خودش واجد اون چشمان کثرت بینش رو فرو می نهد، چشمان وحدت بین پیدا می کنه. از همین روز که انالحق می گوید، از همین روز که سبحانی ما اعظم شأنی می گوید، از همین روز که لیستی جبتی ماسیلی الله می گوید، چون که دیگه چشمان کثرت بین نداره. به هر حال اگر عارفانه به جهان بنگریم، این جهان ظهور خداوند هست. خداوند در این جهان ظاهر شده به شکل من و شما، به شکل درخت، به شکل کبوتر، به شکل آب، به شکل خورشید و اشکال مختلف. و شاید هیچ کس زیباتر از حافظ حق مطلب رو برای ما ادا نکرده. این هستی شناسی حافظ هست. حسن روی تو چو در آینه جام افتاد، صوفی از خنده می در طمع خام افتاد. حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه اوهام افکند. این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. میگوید که این کثرت اشکال و صور که در عالم مشاهده میشه، در حقیقت تجلیات مختلف یک موجودند. ما با یک تجلی کننده مواجهیم که در هر جا به مقتضای مقام و به تناسب مورد تجلی کرده. در هر جا به مقتضای اون مقام و به تناسب مورد عرض اندام کرده، نمود کرده، جلوه‌گری کرده. به عبارت دیگر خواهران و برادران، اشیا و موجودات عینی موطنها، خانه‌ها و محل‌های جلوه‌گری خداوند هستند. ظرف‌هایی هستند که خداوند خودش رو در اونها عیان و آشکار می‌کنه. تجلی خداوند در هر محل و ظرف در تناسب با استعداد اون ظرف هست. اگر این سخن رو جدی بگیرید که هیچ ظرفی نیست در جهان که به گونه خداوند در اون خودش رو عیان نکرده باشه، تبعات تئوری که بسیار خیلی زیادی داره، فقط سرمون رو تکون ندیم به این حرف و خوشمون بیاد. باید بتوانیم شجاعت، جسارت و بله دلیری اون رو داشته باشیم که با تبعات اون هم کنار بیایم. مشکل دیندارها غالبا این هست که با تبعات عملی مسائل تئوریکی خودشون نمیتونن کنار بیان. از یه گوشه زبانشون یه چیزی میگن، با گوشه دیگهش پس میگیرن. با یک دست میدن، با دست دیگه پس میگیرن. به نظر من دیندارهای با صداقت دیندارهایی هستند که گردن مینهند به نتایج عملی باورها و گفتارهایی که جنبه تئوریک دارن. به هر حال خواهران و برادران، خداوند در هر محل و ظرف در تناسب با استعداد اون ظرف تجلی میکنه. نکته کلیدی اینجاست. اینجاست که راه اسلام از مسیحیت و راه اسلام از آیین بودا جدا میشه. بر زعم عارفان مسلمان، محل تجلی یعنی اون ظرف انعکاسی از خداوند هست، اما خداوند نیست. It is a reflection of God, but it is not equal and synonymous with God. رؤیت کردن محل تجلی رؤیت کردن خداوند نیست. امکان چنین رؤیتی هم وجود نداره. به عبارت دیگه خداوند در تمامیتش و در جامعیتش در هیچ ظرفی نمی گنجه. یعنی هیچ ظرفی در عالم نیست که به تمام و به کمال سخنگوی خداوند باشه. هیچ ظرفی نیست. در معنای اخص کلمه در الهیات اسلامی کفر نسبت به خداوند در زمانی واقع میشه که ما یک صورت، یک فرم، یک شکل، یک اکسپرشن، یک تجلی رو تاماً و تماماً عین خداوند بدانیم. یعنی هر وقت که شما یک شکلی رو عین خداوند گرفتید، اون کفر هست. بت پرستی فقط وقتی کفر هست که بت پرست اون تک سنگ رو عین خداوند بداند. اما تا جایی که تک سنگ رو نشانی از خداوند، آیتی از او، یکی از تجلیات بی نهایت خداوند بداند، او مشرک نیست، او کافر نیست. وقتی بت پرست کافر میشه که اون تک سنگ رو عین خداوند میگیره، یعنی میگه اون نامحدود در این تک سنگ محدود کرده خودش رو. به عبارت دیگه محدود کردن اون نامحدود، نسبی کردن اون مطلق، کفر محسوب میشه در الهیات اسلامی. و اینجاست که یک تمایزی است بین الهیات اسلامی و الهیات مسیحی و الهیات بودایی. به هر حال موجودات و مخلوقات غیر حق نیستند، اما عین حق هم نیستند. یه بار دیگه تکرار کنم، بازم میگم بازی با الفاظ نیست. موجودات هستی غیر خداوند نیستند، اما عین خداوند هم نیستند. چرا که حقیقت واحد که در ظاهر همه اشکال تعین یافته با مجموعه اون اشکال یکی نیست. ممکنه برای بعضی از دوستان این مطلب هنوز جا نیفتاده باشه و ثقیل الهضم باشه. عارفان ما از تمثیل آینه استفاده میکنن که شاید به درک این مطلب کمک برسونه. بر زعم عارفان ما آینه تمثیل مناسبی است برای تجلی خداوند. چرا؟ به خاطر اینکه آینه از پیش خودش هیچ رنگی نداره، هیچ صورتی نداره، هیچ شکلی نداره، اما اشکال متفاوتی رو هم میتواند منعکس کنه. آینه اگر رنگ و شکل و صورت داشته باشه دیگه آینه نیست. شما تو آینه اگه نگاه کنید تصویری غیر از تصویر خودتون رو ببینید، یعنی اون چیزی که دارید بهش نگاه میکنید آینه نیست. آینه واقعی آینه ایست که نقش، صورت و رنگ اون شیئی که در مقابلش می نشینه منعکس میکنه. مولانا به زیبایی تشریح میکنه این تمثیل آینه رو. نقش او فانی او شد آینه، غیر نقش روی غیر آنجای نه. گر کنی توف سوی روی خود کنی، ور زنی بر آینه بر خود زنی، ور ببینی روی زشت آن هم تویی، ور ببینی عیسی و مریم تویی. او نه این است و نه آن، او ساده است، نقش تو در پیش تو بنهاده است. بسیار بیان رسا و گویایی است. آینه دو خصلت داره، دو خصلت داره. اول شفافه، ترانسپرنت هست، یعنی شما با نگریستن در آینه آینه رو نمیبینید هیچ وقت، خودتون رو میبینید. یعنی امکان نداره شما در آن واحد وقتی که با آینه نگاه میکنید هم جسم آینه رو بتونید ببینید هم تصویر خودتون رو. شفاف بودنش یعنی همینه. یه خصلت دیگه هم آینه داره، راوی صادقی هم هست، هیچ وقت دروغ نمیگه. مولانا همینو میگه دیگه، نه ور ببینی روی زشت آن هم تویی. ایراد به آینه نگیر. وقتی کسی دلو آینه وایساده بود، لباسش عوض میکرد، میدید بهش نمیاد، دوباره لباس عوض میکرد، یه لباس دیگه، یکی پیدا شد و بهش گفت There is nothing wrong with the mirror. What is wrong is your figure. هیکل قناسه، آینه مشکلی نداره. ور ببینی روی زشتان هم تویی، ور ببینی عیسی و مریم تویی. آینه اون چرا که میبینه گزارش میکنه، منعکس میکنه. راوی صادق یعنی همین. این دو خصلت آینه است. حالا وقتی که میگوییم خداوند آینه است، یعنی خداوند دقیقا این دو تا خصلت رو هم داره. وقتی خداوند موضوع تجربه های باطنی ما انسان ها قرار میگیره، به صفت یک آینه تجلی میکنه. آنچه انسان در آینه خداوند میبینه نباید به خداوند نسبت بده، بلکه باید به بیننده نسبت بده. خداوند باعث میشه که ما خود رو در او ببینیم. یه بار دیگه تکرار میکنم، خداوند باعث میشه که ما خودمون رو در او ببینیم. در جای دیگه هم اینو گفتم، دین اسلام و هر دین دیگه ای دو تا آینه به دست دیندار میده. این دو تا آینه در هر لحظه که شما با خودتون مشکل پیدا میکنید، خودتون رو گم میکنید، You cannot define yourself، زود باید این دوتا آینه رو در بیارید تا خودتون رو پیدا کنید. یکیش آینه خداونده که در اون نگاه میکنید وقتی که احساس تکبر میکنید. It gives you a perspective. کوچکی و حقارت و ذلت خودتون رو درک میکنید، دیگه گردنکشی و عصیان نمیکنید. یه آینه دیگه هم دین به ما داده، آینه مرگ هست. میگه وقتی که شما نمیتونید اولویتاتون رو در زندگی مشخص بکنید، یه تیکه زمین 100 متر آپارتمان انقدر برای شما مهم میشه که هزار تا حق کشی میکنید، هزار تا جنایت میکنید، هزار تا ناروا میگید، اینجاست که دیگه شأن دنیا رو فراموش کردید. آینه مرگ رو بهتون دین میگه، میگه در آینه مرگ اولویت های روزمره زندگیتون رو سازماندهی کنید. حتی کل داستان دین همین دو آینه است، آینه خداوند و آینه مرگ، و دو تا کانستنتیه که تمام ادیان دنیا دارن بلا استثنا. هیچ دینی نیست که مفهوم خداوند و مرگ درش برجسته نباشه. فاعتبروا یا اولی الابصار، اگه این صحبت جدی بگیرید، هیچ دینی نیست که باطل باشه، هیچ دینی نیست که دین باطل باشه. به هر حال مولانا گفت او نه این است و نه آن، او ساده است، نقش تو در پیش تو بنهاده است. گویی که در مقابل خداوند آینه های متعددی قرار گرفته و خداوند در هر آینه به قد و قواره، به قامت و به تناسب اون آینه خودش رو نشون میده. تعدد از آینه هاست، نه از کسی که در مقابل آینه نشسته. او یکیست، اما از او جلوه‌های متعدد در آینه پدیدار شده. هاتف اصفهانی ترجیع بند مشهوری داره که قدیمی‌ترهای مجلس یقیناً شنیدن. یه بخشی از اون ترجیع بندش ربط وثیقی به صحبت امشب من داره. هاتف اصفهانی میگوید که احتمالا تخیلش هم هست، میگوید که در روزی در کلیسا با یک مسیحی وارد مباحثه‌ای شدم در باب تثلیث، ترینیتی. به مسیحی گفتم شما چرا به تثلیث قائلید؟ چرا برای خداوند شریک می آورید؟ چرا به توحید و یکتایی او گردن نمی گذارید؟ اون مسیحی پاسخ داد گر از سر وحدت آگاهی، تهمت کافری بر ما مپسند. در سه آینه شاهد ازلی، پرده از روی تاب ناک افکند. سه نگردد بریشم ارو را، پ پرنیان خانی و حریر و پرند. بریشم یعنی ابریشم میگوید که پرنیان، حریر و پرند هر سشون ابریشمند. سه تا اسم دارن، سه تا چیز نیستند، یک چیزن که سه اسم دارند. مسما یکیست، اسمها سه تاست. حالا اون مسیحی میگوید تثلیث ما ریشه در توحید داره. ما به یک محبوب قائلیم، به یک تجلی کننده معتقدیم، اما از او سه جلوه در آینه نمودار شده. حالا شما این سه جلوه رو تعمیمش بدید به 30 تا، 300 تا، 3000، 3 میلیارد، بی نهایت تجلی. درک میکنین چی میگن عارفان ما؟ مسیحی در 3 تا آینه در مقابل خداوند قرار داده، 3 تجلی از اون میبینه. شما 1 میلیارد آینه در مقابل او قرار بدید، 1 میلیارد تصویر میبینید. بی نهایت آینه بگذارید، بی نهایت تصویر، بی نهایت نمود و بی نهایت چهره خواهید دید. حافظ هم به لطافت هرچه تمامتر میگوید. حالا حافظ داره از طبعات عملی این بحث میخواد به ما آموزش بده. اینو همه شنیدید، در خرابات مغان نور خدا میبینم، ای عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم. جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج، که تو خانه میبینی و من خانه خدا میبینم. خانه خدا در فارسی یعنی صاحب خانه. نور خدا ظاهرا اشاره داره به آیه معروف در قرآن کریم، الله نور السماوات والارض. خرابات رو میخانه میگوین، مغ هم که روحانی زرتشتی هست. خرابات مغان یک ترکیبی است که بیانگر کفر اندر کفر هست، کفر مضاعف. حالا حافظ میگه تصور بکنید خرابات مغان یعنی کفرآباد. میگه من در کفرآباد نور خدا میبینم. مگه نه او ظاهر هست باطنم هست؟ مگر نه او در شرق هست و در غرب هست و ما بین هما؟ خب این خرابات مغان مگر بین سماوات و عرض واقع نشده؟ به عبارت دیگه حافظ میگوید تو چشمت ظاهر رو میبینه، اما چشمان من معطوف به باطن هست. ذهن تو معطوف به خانه هست و ذهن من معطوف به صاحب خانه. تو وقتی وارد عبادتگاهی میشی، اول چشمانت معطوف میشه به در و دیوار اون عبادتگاه. چشمان تو وارسی میکنه آرایش اون عبادتگاهو، که آرایش اونجا، الفاظی که به در و دیوارش نوشتن، تا کجا با شریعت تو همخوانی داره. اصلا به موضوع عبادتگاه یعنی عبادت معبود توجهی نداری. تو اگه یک لحظه چشمت رو از عبادتگاه به موضوع عبادت میدوختی، یقیناً در اونجا حضور خداوند رو حس میکردی. این سیم فراوان در عرفان اسلامی آمده. مولانا گفته، شمس گفته، حافظ گفته، همه به هر حال سخنی در همین زمینه دارن. و بعد حافظ میگوید هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال، با که گویم که در این پرده چه ها میبینم. میگوید خداوند در هر لحظه به صورتی در نظر من مجسم میشه، در هر زمان تصویری از خداوند در ذهن من نقش میبنده، من چگونه بیان کنم که در این پرده نقوش فراوان میبینم اما نقاش یکی هست. چهره های بسیار میبینم در این پرده، اما صاحب اون چهره ها یکیست. تعدد میبینم اما تعدد در تجلی کننده نیست، بلکه در محل تجلی و در مظهر هاست. تا اینجای بحث انشاءالله که مشخص شده که کثرتی که ما در عالم میبینیم کثرت به ذات نیست، کثرتیست مجازی، حقیقی نیست. تنها خداوند در جهان وجود داره بر زعم عارفان مسلمان و هیچ چیز نیست که نشانی از خداوند نداشته باشه. اما اجازه بدید اینجای مطلب حساس‌تری رو خدمتتون در فرصت باقی مانده عرض کنم. اصولا در جهان بیرونی ما با کثرت انواع مواجه هستیم، یعنی هر چیز که موجود هست یک فرم داره یا یک شکل داره یا به تعبیر مولانا یک صورت داره، یک تعین خاص داره. معنای صورت داشتن و معنای تعین داشتن یعنی چی؟ یعنی این که کبوتر کبوتر هست، انسان انسان هست، انسان کبوتر نیست. هر موجودی در خودش محصور هست، هر موجودی وصف برجستش محدود به خود بودن هست. تعین یعنی همین. سوال حالا اینجاست، این کثرتی که ما در جهان بیرونی میبینیم از کجا به وجود آمده؟ اگر او یکی هست چرا این کثرت ها به وجود آمده؟ پاسخ این سوال رو مولانا شاید بهتر از هر کسی در عرفان اسلامی داده. میگوید صورت از بی صورتی آمد برون، باز شد که انا الیه راجعون. این بیت بیانگر یکی از مبانی اساسی جهانبینی مولاناست. اگر میخواهید درک کنید جهان نگری مولانا به چه چیزی قائم هست، یکی از عمودهای خیمش همین بیتی است که الان خدمت شما عرض کردم. صورت از بی صورتی آمد برون، باز شد که انا الیه راجعون. مولانا میگوید منشأ همه صورتها یک صورت نیست، بلکه بی صورتی هست. فرملسنس. همه صورتها از کشوری نشأت میگیرند که خودش بی صورت هست. یک وقت هست که ما از یک چهره عکس‌های متعددی در پیش رو داریم، اما در یک جا ما با عکس‌های متعددی مواجهیم که اون کس از پیش خودش هیچ عکس و چهره‌ای نداره. مراد مولانا همین هست، صورت از بی صورتی آمد برون، یعنی منشأ همه صورتها بی صورتی است، منشأ همه نقوش بی نقشی است. آن بی صورت وقتی که تجلی میکنه، وقتی که چهره میکنه، وقتی که رخ می نماید، خودش رو در قالب رنگ ها، نقوش و صورتها در می آورد. به عبارت دیگه خداوند موجودی است که ذاتاً بی صورت هست، اما صورت آفرین هم هست. خودش هیچ شکلی نداره، اما اشکال رو به وجود میاره. رب و سماوات ملعرض خاطرتون هست دیگه؟ نه. سماوات عالم بالاست، عرض عالم پایین هست. عالم پایین یعنی عالم عرض، عالم صورت هاست. اما عالم بالا که خداوند در صدر اون نشسته عالم بی صورتی است. این وجه متمایز کننده عالم بالاست از عالم پایین، یا به تعبیر قرآنی سماوات و اعلا الیین و اسفل السافلین. در این دنیای پایینی که ما زندگی میکنیم رنگ ها وجود داره و صورت ها، اما در عالم بالا رنگ و صورت وجود نداره. اوصاف این دو عالم چی هستند؟ بنا به رأی مولانا عالم پایین یعنی عالم خاکی، عالم مادی، دو تا خصیصه داره. یکیش وجود اعداد هست، یکیش وجود ازداد. اعداد همین کثرت هایی است که ما در جهان میبینیم. ما انسان ها داریم، کبوتر ها داریم، موش ها، ماهیان، درختان، سنگ ها. این معنی اعداده. ازداد یعنی چی؟ یعنی ما جنگ و صلح داریم، زشتی و زیبایی داریم، فقر و غنا داریم، خوبی و بدی داریم. به قول مولانا، این جهان جنگ است کل چون بنگری، ذره با ذره چو دین با کافری. میگوید اساساً این جهان عالم پایین آکنده از تضادها هست، بلکه باید گفت این جهان یا عالم پایین عین تضاد هست. تضاد هم در نهایت به نابودی راه خواهد برد. یعنی وقتی دوتا موجود با هم مرتب در حال جنگ هستن، اینها هیچ وقت چیزی رو نمی سازن، فقط خراب می کنن. حالا متوجه میشید در قرآن کریم وقتی که خداوند می فرماید کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، بیان همین امر دیگه، نه کل من علیها فان، هر آن که در این جهان هست فناپذیر هست، فانیست، نابود شدنیست. یعنی در کل این عالم پایین فنا خوابیده. چرا؟ چون عالم تضاد هاست. و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، تنها ذات پروردگارت که شکوهمند و گرامیست باقی و پایدار میماند. یعنی هر چه در عالم بالاست وصف پایداری داره. مولانا میگوید هست بی رنگی اصول رنگ ها، صلح ها باشد از جنگ ها. میگوید که بی صورتی منشأ صورت هست، بی رنگی منشأ رنگ هست. حقیقت باطنن و ذاتن بی رنگ هست، اما هنگامی که تعین پیدا میکنه، حقیقت در موجودات پایین‌تر ریزش میکنه، حقیقت حیات خاکی و این جهانی پیدا میکنه، رنگ‌ها پدیدار میشن. و وقتی رنگ‌ها پدیدار شدن، تفرق و تضاد هم به دنبالش میاد. همه جنگ‌ها و نزاع‌ها در دنیا بر سر همین رنگ‌هاست. وقتی رنگ رفت جنگ هم می رود، تا وقتی که رنگ هست جنگ هم باقی است. اگر شما بی رنگ بشید همه مناقشات برطرف خواهد شد، اگر وارد عالم بی رنگی بشید همه منازعات منتفی خواهد شد. اگر اسمها، القاب، قومیت ها، ملیت ها، رنگ ها رو شما منحل کنید، همشون رو مزمحل کنید، به عالم وحدت و توحید برسید، دیگر جنگ و نزاعی وجود نداره. عالم وحدت عالم بیرنگی هست و اون هم عالم بالاست، عالم ماورای طبیعت. پس ما دو عالم داریم، عالم طبیعت و عالم ماورای طبیعت. عالم ماورای طبیعت یا به قول قرآن عالم الغیب، عالمی است که خصیصه اعداد و ازداد در اونجا وجود نداره، نه عدد اونجا هست و نه زد. نکته اساسی در تئوری مولانا این هست که اگر بی صورت نمی بود صورت ها پدید نمی آمدند، اگر ماوراء طبیعت نمی بود طبیعت حادث نمی شد. صورت ناشی از بی صورتی است، طبیعت ناشی از ماوراء طبیعت هست. برای تبیین این معنا اجازه بدید از یک تمثیلی استفاده کنم که عارفان ما از اون سخن میگن. بحث ما بر سر چی هست؟ چگونه صورت ها از بی صورتی به وجود میان، چگونه نقوش از بی نقشی، رنگ ها از بی رنگی پدید میان. عارفان ما از تمثیل نسبت فکر با زبان استفاده میکنن، The analogy of thought and expression. خوب به این صحبت توجه کنید، فکر با زبان چه نسبتی داره؟ What is the relationship of thought and expression؟ فکر ماهیتاً یک پدیده غیر زبانی است. به عبارت دیگه شما وقتی که یک فکری در ذهنتون هست، اون فکر نه به زبان انگلیسی است، نه به زبان عربی است، نه به زبان فرانسوی. زبانمند نیست، درسته؟ هیچ زبانی نداره. فکر هست اما زبانی وجود نداره. با عبارت دیگه، فکر یک پدیده غیر زبانی است. اما و صد اما، اگر فکری بخواهد از ذهن بیرون بیاد، چاره ای ندارد مگر اینکه در قالب و لباس زبان بیرون بیاد. یعنی اون فکر رو باید جامه و لباس زبان بهش بپوشید تا بتواند بیرون بیاد و آشکار بشه. به عبارت دیگه، اگر شما بخواهید نقبی بزنید به فکر، فقط از مجرای زبان امکان پذیر هست. شما تا یه اموری فقط در مخیله خودتون میگذرد، هیچ کس از او آگاه نیست، به او وصف معرفت هم نمیتوانید بکنید. معرفت وقتی حادث میشه که اون افکار در قالب زبان با دیگران مطرح بشن. اما و صد اما، فکر ذاتاً بی زبان هست، در ورای زبان قرار میگیره، اما در مقام تجلی و نمود زبانمند میشود. آن بی زبان هیچگاه بی زبان خودش رو نمیتونه نشون بده، هرگاه ظاهر میشه زباندار هست. اما در این حال ما باید بدانیم که در ورای همه این امور یک بی زبان یعنی فکر نشسته. یعنی شما فقط به زبان ها نگاه نکنید، به اکسپرشن ها نگاه نکنید، در این حال بدانید که پشت همه این اکسپرشن ها یک امر بی زبان نشسته، به گونه ای که بدون وجود اون فکر و اون بی زبان، همه زبان ها تهی و بی معنا هستند. یعنی اگر فکر نباشه اکسپرشنی وجود نداره، اگر فکر نباشه اصلا زبانی وجود نداره. این زبانها اختراع شدن برای پرده برداری از اون بی زبان و از اون فکر. حالا اینجا ما یه پارادوکس داریم. اون پارادوکس چی هست؟ در این حالی که خود این زبانها از اون بی زبان، اون بی زبان رو آشکار می کنن، در این حال بر او پرده هم می افکنند. پارادوکسش اینجاست. یعنی زبان هم فکر رو آشکار میکنه، هم در این حال اون فکر رو میپوشونه. دیدید وقتی همسرتون به شما میگه هانی you don't understand me، شما بهش میگه هانی I'm speaking in Farsi or English to you. ببینید یه فکری رو شما دارید با او طرح میکنید. زبان باعث شده که بتواند اون فکر بیرون بیاد، اما وقتی که قالب زبان پیدا شد مستعد بدفهمی هم میشه. به هر حال گفتیم که زبان پرده از فکر برمیداره، اما در این حال یه پرده هم بر اون میاندازه. یعنی هم باعث میشه اون فکر ظاهر بشه و هم اون فکر رو میپوشونه. یعنی فکر در لباس زبان بیرون میاد، اما میدانیم که همین زبان برای فکر محدودیت هم به وجود میاره. حالا اگه مطلب هنوز برای شما جا نیفتاده، حتما با این تمثیل بعدی برای شما جا خواهد افتاد. شما یک لحظه تصور کنید که یک فرد با حیایی در منزلش هست، اما لباسی هم نداره. چون با حیا هست، عریان هم از منزل نمیتونه بیرون بیاد. حالا ما یه لباسی به اون میدیم که خودش رو بپوشونه، از خانه خارج بشه، از خلوت و انزوا بیاد بیرون، تا با اون لباس در میان جمع بتونه ظاهر بشه. این لباس نقش دوگانه داره. یعنی از یک سو او را از خلوت و انزوا بیرون میکشه، اما از طرف دیگه او را هم پوشونده. یعنی هیچ وقت دیگه شما او را عریان آنگونه که هست نمیتوانید ببینید. حالا متوجه میشید چرا خداوند حیرت افکن هست؟ این کتاب از او پرده بر میداره، اما چون در قالب زبان مطرح شده بر او پرده میاندازه. این عافیت سوزه ها. خیلی عافیت سوز هست این حرفی که الان من زدم. کتاب های دینی همشون در این حالی که پرده از حق بر می دارند، چون در قالب زبان طرح میشن و زبان محدودیت آور هست، ناخواسته بر او هم حجابی می اندازن. به هر حال خواهران و برادران، لباس نقش دوگانه ای داره، هم فرد رو از انزوا بیرون میکشه، هم او رو میپوشاند، به طوری که دیگه او رو عریان نمیتوان دید. چیزی به او میدهیم تا چیزی رو از او بگیریم. چیزی به او میدیم که از خلوت بیرون میاد، اما بپوشونیمش که دیگه عریان نتوانیم او رو آنگونه که هست ببینیم. خواهران و برادران، در ورای عالم اعداد و ازداد امری نشسته که خودش ورای اعداد و ازداد هست، فارق از اونها هست، اما برای نمود و ظهور ناچار هست در قالب‌ها، جامه‌ها، ظرف‌ها و رنگ‌ها ریخته بشه. باید در قالب این قالب‌ها تجلی پیدا کنه. حالا شاید بتوانید عمق کلام مولانا رو درک کنید. هست بی صورتی، هست بی رنگی اصول رنگ ها، صلح ها باشد اصول جنگ ها. صورت از بی صورتی آمد برون، باز شد که انا الیه راجعون. ماورای طبیعت عالم بالا عالم بی صورتی است و خداوند در صدر اون عالم نشسته. خداوند بی صورت هست و نسبتش با همه صورت‌ها مساوی است. یعنی نسبت خداوند با انسان، با سنگ، با وحوش، با دریا و خورشید یکسان هست. درست همونطور که نسبت فکر هست با زبان، فکری که بی زبان هست نسبتش با همه زبان‌ها مساوی است. هم میتواند به زبان عربی مطرح بشه، هم اسپانیولی و هم فرانسوی. نسبت فکر با همه اون زبان‌ها یکسان هست. بی صورتی نسبت مخصوصی با هیچ صورتی نداره. آن چیزی که بی رنگ هست نسبتش با همه رنگ‌ها یکیست. یعنی بی رنگی نسبتش با قرمز، سبز، سفید، سیاه و بنفش یکسان هست. فاصله هست کاملا یکی هست. اگر نسبت بیرنگ با بعضی از رنگ ها بیشتر باشه، معلوم هست که از اول بیرنگ نبوده. بیرنگ نبوده. بیرنگی به هیچ رنگی نزدیکتر و از هیچ رنگی دورتر هم نیست. خداوند فوق ازداد هست، لذا موصوف به شادی و غم نمیشه. ازداد دیگه نداره دیگه، نه؟ موصوف به زیبایی و زشتی نمیشه. موصوف به بدی و خوبی نمیشه. یعنی خداوند هیچ وقت کار بد انجام نمیده. هر فعلی که از او صادر میشه نه خوب هست نه بد. این اوصاف همه متعلق به مرتبه ما آدمیان هست. هیچ یک از این اوصاف که همشون از جنس ازدادند در خداوند راه ندارند. او در همه برای همه اونهاست، اما فاعل و خالق همشون هم هست. یعنی خداوند هم شیطان رو خلق کرده و دوست داشته خلقش هم بکنه، و هم انبیا رو، اون کسانی که میخواهند ریشه شیطان رو در جهان بزنند با تقدیر خداوند در افتادن. اون کسانی که میخواهند در جهان شیطان نباشد مستکبرند، طاغوتند، طغیان کردند با تقدیر خداوند. اگر خداوند جهان بدون شیطان میخواست، جهان بدون شیطان خلق میکرد. این طور نیست که نعوذن بالله سر نخ جایی از دست خداوند در رفته باشه. به هر حال وقتی ما به سوی مبدع برویم، همه ازداد و کسرت ها محو و حل خواهند شد. به قول مولانا، شما در کجا می توانید در آن واحد هم در مشرق باشید هم در مغرب؟ فقط در یک جا، در خورشید. اگر شما در خورشید بنشینید، در آن واحد هم در مشرقید و هم در مغرب. ولی در هر جای بیرون خورشید، شرق و غرب وجود داره. تشیع و تسنن هر دو هستند، هر دو واقعی‌اند، باید هم باشند. وقتی که به پیامبر میرسید نه تشیع هست و نه تسنن. از پیامبر که دور شدید، تشیع و تسنن حقیقتا دارای معنا میشن. در وجود مبارک پیامبر اکرم تشیع و تسنن ذوب میشن، همونطور که در خورشید شرق و غربی دیگه وجود نداره. جمع‌بندی کنم و عرایزم رو تمام کنم. امر بی صورت با بی صورتی خودش تجلی نمی کنه، بلکه همواره در صورتها و نقشهایی متجلی میشه. اما این که چگونه صورت از بی صورتی صادر میشه، یکی از اسرار عالم هست و نمیتوان به عمق این راز هم پی برد. مکانیزم این گذار از بی صورتی به صورت برای ما مکشوف نیست. اجمالا میدانیم که موجوداتی که محدود هستند از یک موجود بیکران و نامحدود سر زده اند و صادر شدند و همشون هم متکی و متعلق به او هستند. و اینجاست که ما رسیدیم به یک منطقه رازخیز در هستی، یعنی منطقه بین طبیعت و ماورای طبیعت. شما هر وقت مرز بین طبیعت و ماورای طبیعت، مرز بی صورتی و صورت میرسید، یک پا در طبیعت دارید، یک پا در ماورای طبیعت. چشم به باطن عالم دوختید، اما نمی توانید آنچه را که می بینید در قالب زبان مطرح کنید. معراج یعنی همین. معراج پیامبر اکرم در لحظه صورت گرفت که وجود مبارک او چشمانی یافت که باطن عالم را می دید. یک پا در طبیعت داشت، یک پا در ماورای طبیعت، و این همون مرز طبیعت و ماورای طبیعت هست که امورش جملگی حیرت افکنند، پرپلکسیتی رو به وجود میارن. در حال ما حاصلی بود از بحث امشب که خدمتتون عرض کردم. با جمع‌بندیم سخنم رو پایان میدم. جهان ما جهان کثرت هاست، اما کثرت ها حقیقی نیستند، ظاهری هستند. اگر ما بتوانیم نقدی از ظاهر به باطن بزنیم، چیزی غیر از وحدت نمی‌بینیم. دیگه در اونجا ازداد وجود ندارن، در اونجا اعداد وجود ندارن، فقط یک وجود می‌بینیم و اون هم فقط خداوند هست. انشاءالله به حول قوه الهی این مطالب رو در نوبت بعد با هم دنبال می‌کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی ممنون.